Садаш се кратко. Духовне мигрень. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله على رسول الله أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين. اللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. فصل هشتم. وجوب الوجود لا ينقسم بالحمل على كثيرين مختلفين بالعدد و لا لکان معلولا و هذا أيضا برهان على الدعوة الأولى. ترجمه: وجوب وجود یعنی حقیقت ذات وجود که وجوب ذاتی اوست. همجور با مکس من میخونم، لازم شد ویرگولم بذارید باز کنید. وجوب وجود یعنی حقیقت و ذات وجود که وجوب ویرگول باشه ذاتی اوست. چنین وجودی که واجب الوجود است به حمل بر افراد کثیر مختلف به عدد منقسم نمی شود. خود برهان بر دعوای نخستین نیز هست. این فصل در تنزیه حقیقت وجود از ماهیت نوعیه است و در واقع اثبات توحید حق تعالی به طریق تنزیه ذات وجود از ماهیت نوعیه. سخن در این است که ما یه مفهوم عام وجود داریم که به بیان دیگر در تقسیم کلی یه وقتی بحثی کردیم کتاب قبلی که کلی بر سه قسم است: کلی منطقی، کلی عقلی و کلی طبیعی. کلی منطقی مثل خود لفظ کلی، این در خارج وجود ندارد، یک مفهوم بیش نیست. ما در خارج چیزی به عنوان کلی نداریم. کلی عقلی یک مفهوم عام کلیه مقید به قید کلیت، یک ماهیتی مقید به قید کلی، مثل الانسان الکلی. اینم در خارج وجود ندارد. ما در خارج چیزی به عنوان انسان کلی نداریم. سوم، کلی طبیعی، کلی منطقی، کلی عقلی، کلی طبیعی. کلی طبیعی همون طبیعت ماهیت کلیه رو میگن، مثل الانسان. صدا مثال دادم، لفظ کلی، این در خارج نیست. انسان مقید به قید کلیت بشه بعد انسان کلی، اینم در خارج وجود نداره. اما ماهیت کلی، کلی طبیعی، مثل الانسان، همین انسان در خارج وجود دارد به عنوان کلی طبیعی. این بین آقایون اختلاف است در مباحث منطق و فلسفه، کم کم که آیا ما در خارج چیزی به عنوان الانسان داریم یا افراد انسان رو داریم. حتی اونا حالا بگو مگوشون، ادی میگن آره، ادی میگن نه، سرجمعش حرف برمیگرد اینجا که اونا که میگن نیست، میگن کلی انسان نیست. ما هم همین میگن. اونا که میگن هست، میگن افراد انسان است. خب ما هم همین. پس دعوا چندان غیر قابل اصلاح نیست. دعوا میشه زود، بعضی موارد دعوا میشه زود اصلاح کرد. این از اون موارد که کلی یوجد به وجود افراده. درست شد؟ حالا یه سوال بزرگ، این ماهیت کلی الانسان، این ماهیت کلی الانسان که در خارج وجود ندارد و وجودش به افرادشه، چگونه وجود پیدا کرد؟ خود اون ماهیت کلی که نیست که، افرادش که باشن، افرادم چرا یکی؟ چرا دوتا نه؟ چرا صدتا نه؟ چرا هزاران نه؟ چرا میلیون ها، میلیارد ها نه؟ چرا انسان باید فقط یک فرد داشته باشه؟ حضرت آدم اول بشر مثلا. حالا اگه نسل بشر رو به ازدیاد و کثرت تا بیان الان از 8 میلیارد اندی، چه معنی داره؟ هیچ معنی هم نداره. حالا که هیچ معنی نداره، این سوال هست، چگونه او کثرت عددی پیدا میکنه؟ من کثرت هم یه نکته بگم و ادامه بدیم کلام. یه وقتی کثرت مال سعه وجودیه، همون یکتای همه، یکی هست، مثل نفس ناطقه ما بر همه اعضا و جواره ما مسلطه. این روش میگن کلی سعه وجودی، کلی سعی وجودی، همون یکتا مال همه است که از او گاهی تعبیر میکنیم به احد، تعبیر میکنیم. در فارسی احد را میگه چی؟ یک؟ نه، ترجمه درست کنید، واحد میشه یک. معادل فارسی یک چیه در عربی؟ واحد. احد چی؟ به چه معناست؟ احد در فارسی معادلش چیه؟ یگانه، نه یک. ما اینا این اصطلاحات اینا معطل میشیم، نگه دایون لغت معطلن، نه، اینا باره بعد از این پیامد داره. شما که میگید یک، طرف میگه دویش کو، سهش کو، ولی وقتی میگید یگانه یعنی اصلا این دو نداره. من میگم یگانه، تو میگه دویش کو، میگم بابا یکیه. یکی میگید طرف منظر دوه. اما اگه بگید یکتا، یکتا همین اول من دارم میگم دو نداره، منظرش دوه نباش. این یکتا و یگانه اگر هم کلی باشه، کلی مفهومی نیست که یشمل و کثیرین را شامل کثیرین میشه، بلکه او یگانه هست و اگر هم کلی باشه، کلی سعی وجودیه. اگه بین ماها خواسته باشیم مثال بدیم بحث یکم روان بشه، ارز کردم مثل نفس نسبت به بدن، یگانه ایست که همه اعضا و جوارح هم شامله. هر کجا رو دست بزنید این نفس اونجا هست و در هیچ کجا هم مقید نیست، محدود نیست. یعنی تو این انگشت من نفس من اینجا هست، این انگشت چی هست، اونجا چی، این پا چی، این سر چی، در همه جا هست و در هیچ کجا هم محدود نیست که در جای دیگه نباشه. یگانه و یکتای همه به معنای وحدت عددی، نه اصطلاح کتاب حالا بیاییم، وحدتش وحدت سعی وجودیه نه وحدت عددی. فرقش چیه؟ وحدت عددی همون واحده، وحدت کلی سعی احده. احد یعنی یکتا، دوبار نمیدارد. احد یعنی یگانه، یعنی یکتا، دوبار نمیدارد. اصلا نمیشه براش. همین اول من جور چینش کلام قرار دادم، گفتم قل هو الله احد. اگر هم در جای دیگه گفتم واحد، گفتم واحد القهار، واحدی که بر همه قهر داره، بر همه سیطره داره. اون یکیه قاهر بر همه، اونم همه زیر مجموعه او، اونم باز خودش دو نداره، مثل نفس بر همه اعضا جواره، بازم همون واحد قهار برمیگرده به احد. همون واحد قهار هم باز برمیگرده احد. بنابراین وحدتش هم وحدت عددی نیست. وحدت عددی نیست یک و دو کردن که میگم یک تو بگو دوش کو، این دو، پس سهش کو، این چهار، پس پنجش کو، و همینجور حرف ادامه داره تا کجا؟ تا تو خسته بشی ویل کنی منم ویل کنم، ویلا تا تو میگی بعدی شندی میگم بعدی، هزار، خب هزار یکش کو، تا میگم هزار یک تو میگه هزار دوش کو، مشکل نداره. وحدت عددی یعنی وحدت مقابل. هم در مفاهیم این هست، هم در وجودات همین جوریه. همون کلی طبیعی گفتیم، کلی الانسان گفتیم، کلی طبیعی مثال چی زدیم؟ الانسان. این انسان در خارج وجود دارد، یوجد به وجود افراده. اگر به وجود افرادشه، افرادش هم یک و دو میشه. کرد آدم ها رو بشماری؟ یک، دو، سه، چهار بشماری. حالا یه سوال، این که خودش در خارج وجود ندارد چگونه در خارج وجود پیدا کرده؟ میشه معلول. همین کلی طبیعی که به عبارت دیگر بهش کلی نوعی هم میگیم، نوع انسان، همون کلی طبیعی الانسان ما مثال دادیم، همون نوعه که انسان رو بشکافید به جنس و فصل و به تقسیمه در ذهن. همین به افراد انسان در خارج، چند تا؟ 2 تا 5 تا 10 تا 100 تا، چقدر؟ حالا این که خودش در خارج نیست پس چگونه وجود پیدا کرد؟ حالا که وجود پیدا کرد در خارج، معلوم میشه که یکی دیگه است که بهش وجود داد، خودش که نیست که. حالا که خودش نیست در خارج چگونه به وجود اومد؟ یعنی معلول است. وقتی معلول شد دیگه واجب الوجود نیست. وقتی معلول شد، اما اگر نه، یکتا به معنای یگانه وجودی دیگه نه وحدت عددی داره، اگر هم وحدت دارد وحدت سعی داره، وحدت سعی وجودی منتظر علت بالا سر خود نیست که بهش وجود بدهد، برای اینکه اون که منتظر است که خودش یک مفهوم عام می باشه، یا ما همون تعبیر مفهوم عام اینجا ها می شود، چون بین مفهوم و ماهیت همیشه تباین نیست، جزئیات حرفایی داره که هی حرف میاره و بوده جزئیات بپردازیم، یه بدید خیلی به جزئیات شقوق بحث وارد نشن. این ماهیتی که داره موجود میشه تا زمانی که ماهیت کلیست در خارج یوجد، در خارج وجود پیدا میکنه، اما به وجود افرادش، پس خودش نیست. وقتی خودش نیست دیگری به وجود میدهد، وقتی دیگری وجود داد پس خودش واجب الوجود نیست، پس خودش میشه معلول. اما کلی سعی وجودی که سیطره داره بر همه وجودات بر فرض، او اولا قائم به ذات خوده، بعدم تقسیم به واحدهای عددی هم شاملش نمیشه، قابل کسرت نیست. تو ادبیات گفتاری، ادبیات عرب و قرآن این لحاظ شده به معنای احد در مقابل واحد، و هم در ادبیات فارسی هم، من زبانها دیگر بلد نیستم، در فارسی هم همینجوریه، گاهی میگیم یک، گاهی میگیم یگانه. حالا من زبانهای دیگه بلدید، شماها انگلیسی ها یا زبان آقایون ترک زبان خانم ها ترکی، یک و یگانه رو چی میگن؟ اردو یک و یگانه رو چی میگن؟ انگلیسی یک و یگانه، دو لفظ داریم که کجاها میگن یک، کجاها میگن یگانه، یکتا. یگانه و یکتا به یه معناست، یعنی دو بردار نیست. و این معنای احد را برای تبیینش که چگونه می شود این لفظ رو به دیگری ارائه داد، لفظ بعدیش که از خودش شاید بشود گفت در تبیین مطلب قوی تر، صمدیته. الله الصمد، قل هو الله احد، همون الله که احد است، الله صمد است، یعنی جوف نداره، جا خالی نداره، پره، نمی شود تفکیک کرد، نمی شود دو درست کرد. حالا برگردیم آخر کلام، شبه ابن کمونه. ابن کمونه چی میگفت؟ میگفت با همه صفات کمالی که شما برای خدا فرض میکنید، ما همه اینها رو برای خدای دومی همسایه، چه اشکالی داره؟ دو خدا در دو منطقه، مثل دو تا رئیس جمهور در دو تا کشور، تا اینجا محدودی شما، اونورتر محدودی اون خدا، اشکالی داره؟ اگه اینجوری بگیم چی میگید؟ من دارم میگم یگانه، یگانه دو بر نمیداره، من میگم صمد، صمد حقیقت غیر متناهی، سعیه وجودی غیر متناهی، شما کجا او رو تمام کرد اون وقتر یکی دیگه فرض میکنید؟ غیر متناهی یعنی بیکران، یعنی بیپایان. حقیقت هستی غیر متناهی بیپایان بیکران دو بر نمیشه، دو نمیشه فرض کرد. آقای بلکومنو چی میگید شما؟ شبه خیلی واهیه، خیلی بی اساسه، خیلی بی بنیاده، که اصلا ببینید گاه وقتی میگیم این کسی اومده پاسخ سوالات، مستمعین مخاطبین نشستن آقا جلسه پاسخ سوالات، یکی سوال میکنه آقا میگه خیلی خوب شما سوالتون توضیح بدید، من به همه سایر مستمعین بفهمیم تو چی میگی، حالا من وامیستم جواب میدم. آقای ابن کمونه اصلا خدای دوم ترسیم کن ببین چی میخوا بگی. من میگم الله الصمد، حقیقت غیر متناهی، شما کی به پایانش رسیدی که اون ورتر خدای دوم؟ ترسیم کن تو من وایستم جواب بگی. نمیتونه ترسیم کنه، اصلا نمیتونه سوال کنه. به بیان ادبی بفرمایید گاهی می شود فرض المحال، گاهی می شود فرض محالون، اصلا نمیتونه فرض کنه، اصلا نمیتونه سوال رو توضیح بده چی میخواد بگی. چرا؟ برای این من او را احد فرض کردم در بیان، واحدم فرض کرده باشم گفتم واحد قهار، او رو گفتم الله الصمد. این صمد، اون احد، اون واحد قهار دو بر نمیداره اصلا، اصلا نمیشه دو فرض کرد. حقیقت واحد و وحدت سعی وجودی، بنابراین موحدین از آغاز، پیروان مکتب قرآن از آغاز خدا را جوری تعریف کردن واجب الوجود را که اصلا شبهه وارد نشه تا ما وایسیم جواب بدیم. گاهی بعد شبهات هست، اون وقت باید کسی باشه این از این شبهات، از این سوالات دفاع کنه و جواب بده. گاهی میگم تو اصلا نمیتونی سوال کنی، سوالت درست نیست، سوالت عامیانه است، سوالت مدرسه‌ای نیست، سوالت عالمانه نیست، نظیر همینجا. برابر این اون کلی سعی، این طبیعت عامه ماهوی نیست که او را به کثرت افرادی تقسیم کنید. حقیقت کلی سعی، کلی ماهوی و کلی نوعیه نیست که بشود او را تقسیم کرد، که بشود دارای حساس وجودی. یک انسان این همه آدم ها متفاوت، حدیقی غیر از دیگری. معلوم شد که میبارد بخونیم ترجمه. وجوب وجود یعنی حقیقت و ذات وجود، یعنی وجود عینی خارجی که وجوب ذاتی اوست، به حمل بر افراد کثیر، به حمل بر افراد، همجوری هی کسره بدید همراه من بیایید، به حمل بر افراد کثیر مختلف به عدد، یه ویرگول باشه، منقسم نمی شود. کسرت عددی بر کسرت عددی یعنی هر یکی غیر از دیگری، این روشنی کسرت عددی یعنی هر یکی در مقابل دیگری، وگرنه باید معلول باشد. اگه کثرت عددی باشه باید معلول باشه، کثرت عددی باشه. چرا؟ همون بحثیه کردم، کلی بر سه قسمه، اینجا الان جای اون کلامه. کلی منطقی مثل مفهوم عام الکلی، این در خارج نیست. کلی عقلی یعنی انسان الکلی، این هم در خارج نیست، دعوایی نیست توش. اما الانسان، این در خارج وجود داره؟ اینجاست که بگو مگو است که عده میگن آره عده میگن نه، ما به همون نهیشون در اون نه موافقیم، هم در این آرهشون با آره موافقیم. چرا؟ برای اونی که میگن نه یعنی کلی در خارج وجود نداره. خیلی خوب، ما هم همینو میگیم. اونایی که میگن آره یعنی یوجد به وجود افرادش، همین هم ما قبول داریم. حالا اینجا سوال میکنیم که اگر به وجود افراد به وجود پیدا میکند، پس خودش وجود نداره، خود الانسان در خارج وجود نداره مگر افراد انسان. حالا سوال میکنیم خودش که نیست، پس کی او وجود داد؟ وقتی میگم کی به او وجود داد میشه معلول، وگرنه باید معلول باشد. یعنی خارج در ضمن افراد است، اما یه نوعی بیان انقسامه. جان در همه جا هست اما حساس وجودی پیدا کرده. شما غیر از منید، من غیر از شما، ما علت میخواد. و این خود برهان بر دعوای نخستی نیز هست که از آغاز ما حقیقت واحد در پیش بودیم، که از آغاز کلام ما در پی این بودیم که وجود حقیقت واحد است. بیان این فصل در تنزیه حقیقت وجود از ماهیت، تنزیه حقیقت وجود از ماهیت نوعیه، که او ماهیت نوعیه ندارد. وجود ماهیت نوعیه‌ای ندارد که یشمل و کثیرین را به معنای یک مفهومی که شامل حال همه است، یا یه ماهیتی که شامل حال همه است که اینم آدم است، اونم آدم است، اینم آدم است. نه، اینجور نیست. یک چیز عامی نیست که کثیرین داشته باشد، که یه چیزی شبیه به بیان آقای ابن کمان سر از یا در منطق تفتازانی، الکلی اگر مشتمل بر کثیرین باشد، المفهوم، عبارت بخونیم، المفهوم ان اشتمل على کثیرین فهو المفهوم ان امتنع، هی لفظ بهش میگردم، المفهوم شما نخوندید نه، حاشیه ملاقل رو نخوندید، المفهوم ان امتنع، من بعدن مراجعه نکردم، این که دلم دارم فشار به خودم میارم، مال سال 53 خوندی، انمتنع نزدیک نیم غرب، انمتنع فرض، دارم صحیح میخونم عبارت رو، المفهوم انمتنع فرض و صدقی علا کثیرین فهو جزئی و الاف کلیو. بد نیست نگیم پیر شدیم، آلزایمر هنوز به سراغ ما نیمون. خب، مفهوم انمتنع فرض و صدقی علا کثیرین و هو جزئیون و الا فکلیون. فکلی استاد داشتیم خدا رحمت کن، آقای مدرس افغانی میگو و الا فکلیون اضافه کرد، پیرمرد بود بالای 80 سالش بود، اما وقتی که به وادی مزاح و متایبه و شوخی میفته مثل جوان 16 ساله بود. اصلا افغانستان بود اما واقعا فاضل بود، واقعا فاضل بود، خدا رحمتش کن، خیلی متخلق و با تقی و با اخلاص بود. به وادی متایبه و شوخی این حرفا میفته مثل جوانشون تصوله بود، ولی اون موقع به نظرم بالای 80 بود، خدا رحمتش. خب حالا چی شد؟ المفهوم ان امتنع فرض و صدقی علا کثیرین فجزئی، اگه شامل سایرین نمی، این در مقام مفهومه، المفهوم ان امتنع فرض و صدقهی، ما الان اصلا بحثمون در مقام مفهوم نیست. اونجا هم ادامه داده که حالا یوجد بعضی افرادش، یا اصلا حتی یکیش هم وارد نشده، مثل شریک الباری، یه مفهوم عامیست که یکی هم وجود نداره، یا یکی وجود پیدا کرده به ادله عقلیه کثرت پذیر نیست، مثل لفظ الله. حالا اگه ما 10 تا الله داشته باشیم چی میشه؟ شما باید وایسید برهان اقامه کنید بر یگانگی خدا، بله آقا، که یکی بیشتر برهان نمیپذیره، یا نه یکی هست و امتناع عادی داره، دارم همون حاشیه مولا عبدالله رو میخونم، که یکی هست و بقیه امتناع عقلی نداره، بلکه در مثلش کلمه شمس چه امتناع عقلی داره که الان ما چندین شمس چندین خورشید داشته باشیم، اما امتناع عادی داره و همجوری ادامه میده کلام. بنابراین وقتی به الله میرسه باید یک مفهوم عامی است که ممکنه 10 تا رو شامل بشه، اما بیش از یکی امده. ولی ما با بیانی که در فلسفه داری اون بیان منطق نیست، بیان منطق مفهوم عام اللهه. ما میگیم وحدت سعی وجودی بیکران، حقیقت غیر متناهی الله، این اصلا فرض صدق بر کثیرین نداره، مفهوم نیست. بنابراین هیچ نیازی به برهان بر وحدانیت حق تعالی هم نیست. اگه همین طرح بحث طرف مخاطب شما درست این حرفا بفهم من چی میگم، هیچ نیازی به اقامه برهان نیست. همین اول دارم میگم الله الصمد، من همین اول دارم میگم احد، احد غیر از واحده، احد در مقام وجودی عینی خارجی، این دو بر نمیداره، اصلا نمیشه فرض دوم کرد تا ما برهان قامه کنیم بر یگانگی خدا. این فصل در تنزیه حقیقت وجود، تنزیه کنیم او را، منزه بداریم از ماهیت نوعیه، که ماهیت نوعیه به حریم او راه پیدا نکنند، و در واقع اثبات توحید حق تعالی به طریق تنزیه ذات وجود از ماهیت نوعیه، که از اون مفهوم ماهیت نوعیه نیست. جوری لفظ بیان کنید که بین را شعر به گونه نگید که آخرش با قافیه گیر کنید. بنابراین قول ماتن که فرمود و وجوب الوجود، یعنی وجوب الوجود به ذات، به همون بیانی که در فصل مقدم گفته ایم. البته کلمه فصل ایشون می آورده ظاهرم بادم دیگه، حالا تو هر قطعه ای را ما تعبیر به فصل می کنیم، نگینی انگشتری در کتاب ها تعبیر به فصل کردن، مباحث از هم بریده، فاصله بین این مبحث و مبحث بعدی، گاهی به همین بیانات الا بلا کارم بازیم بعضی هم شاید داشته باشیم و داریم که فصل تعبیر بکنن، به الا همون در فصل مقدم نه فصل مقدم، تحریر فصل بریم عبارت برگشت فصل کرده باست. این که ماهیت نوعیه به کثرت افراد در خارج منقسم است که هر یکی غیر از دیگریه، زیرا افرادش در اون ماهیت مشترکند، هر یکی از همون، زید هم انسان است، امرم هم انسان است، بکرم انسان است، فاطمه انسان است، زینب انسان است و همینجور، و هر یک در وعاء خارج دارای وعاء خارجی ویرگول باشه، که هر یک در وعاء خارج دارای عوارض مشخصه وجودی است. اینجا یه بحثی است، من اینم تر کنم ادامه بدم، که این مبنای این ترجمه و شعر مبنای خود فارابی نیست، مبنای فلسفه مشاست. فارابی خودش اینجا بود گله میکرد که آقا چرا هر من اینجوری بیان میکنی، اون اینه که عوارض مشخصند، تشخص به عوارض این بیان فلسفه مشاست، اما در مکتب فارابی تشخص به وجوده، عوارض لوازم وجودن نه مشخصی وجود. یه مثال میذارم توضیح میدم، عوارض مثل چی؟ فرض کن یه آدم، فرض کن یک شی، این شی که اینجاست، این شی که من دست گرفتم، این دارای رنگ، دارای حجم، دارای این زمانی، در زمانهای دور نبود، در زمانهای بعد معلوم چی میشه،
این مملوک منه، من مالکش هستم. دیگری بگه میگم نه آقا مال منه، به زور میخواد من بگم میگه نمیدم، مگر خواهش کنه هدیه کنم چش، بعد ملکیت مال منه. این همه اعراض نهگانه از کم و کیف و متا و عین و ان یفعل و ان ینفعل و اضافه و جده و همه رو گفتم، از این نه عارض که بر او عرض پیدا میکنند، این بعد از اینکه وجود پیدا کرده حالا میگید رنگش چیه، حجمش چیه، مالکیه، در چه زمانیه، در چه مکانیه، زبریش چقدره، نرمیش چقدره، ان یفعلش چیه، ان ینفعلش چیه، این همه بعد از وجوده. درست شد؟ برابری حالا که وجود پیدا کرده، اون عوارض نهگانه از لوازم وجودی او هستند. آره شد آقا؟
چون مشخصه وجودی.
آره.
اون
حرف فارابی
تشخص به وجود
بود. این وقت اومد میشه چی؟ عوارض وجودی.
مشخصه وجود.
عوارض مشخصه. بله دیگه. باید بگه عوارض لازمه وجود. عوارض لازمه وجود. نه عوارض مشخصی وجود. تشخص وجود به خودشه. عرض من اینه، تشخص وجود به خود وجوده. این که موجود شد، موجودیتش به نفس ذات خودشه. حالا ممکن وجود از که به وجود داد، اون حرف بعدیه. درست شد؟ برابر این عوارض مشخصی وجود نیستند، عوارض لازمه وجود.
که
بدون عوارض از یکدیگر ممتازن. حالا این با این قرائن باید حرف زد، حالا مگر اینکه با این قرائن حرف رو به الله همون اول چرا حرف جوری پیاده کنیم که بگیم بله نیاز داشته باشه به این عوارض و قرائن ما یه جوری حتما اصرار داشته باشیم و حرف اصلاح کنیم. قابل اصلاح هست به این گونه، چون این قلم خود قلم فارسی روان حضرت آقا نیست. این خبر دارید؟ ظاهرا این درسای آقا بود، قلم گاه وقتی این گونه حرفا رو کم و بیش داره. ظاهرا شنیدم من که رو همین جهت ما در کتاب قبلی معرفت نفس قلم آقا بود، از این گونه تعارفات کم داشتیم، نداشتیم، شاید یه مورد هم نداشتیم، اما تو این کتاب بعضی موارد اینجوری داره. ظاهراً درسای آقا رو بعضی از تلامیزه آقا پیاده کرده باشن. حالا اونجور وارد الان ما هستیم این عبارت، حالا مال هر کس باشه. نور وجود حضرت آقا رو هم فتیلش پایین نمیاریم. حفظه آقا رو روحی لحال فدا. در فصل چهارم دانستی که حمل ماهیت نوعیه در خارج بر افرادش که همون اتحاد ماهیت با اونها در خارج است. افراد ماهیت اتحاد دارد، همین که عرض کردم ماهیت نوعیه یوجد به وجود افرادش که انسان با افراد انسان اتحاد وجودی داره، به اقتضای ذات ماهیت نیست. این کثرت افرادی مال خود ماهیت نیست، به علاوه خود ماهیت نه. خوندیم دو فصل خوندیم، یک فصل چهارم گفتیم که کثرت مال او نیست، در فصل پنجم خوندیم افرادم مال خودش نیست، نه وحدت مال خودشه نه کثرت. ماهیت انسان گفتیم که نه کثرت از خودشه، انسان یعنی انسان، یعنی انسان کثیر نه، انسان یعنی انسان. پس اگر کثیر توش نیست پس انسان بدون انسان واحد نه، پس چی؟ کثیرم نه، پس واحد دیگه نه، واحدم نه، پس چی؟ نه کثیر تو معنای انسان، نه کثرت خوابیده و نه وحدت، بلکه ماهیت انسان یعنی انسان. اگه حالیتون نیست میخوای به مقام اجمال من تفصیلا بیان کنم، انسان یعنی حیوان و ناطق، نه کثرت توشه و نه وحدت. حالا اگر بخواد کثیر بشه و چی؟ میگیم کی او رو کثیرش کرد؟ میشه معلول، کی به او کثرت داد؟ او خودش کثرت ندارد که. پس کثرت در ذاتش نیست، می شود اینی کوب او کسرت داد شده 8 میلیارد آدم، بلکه از جانب غیر اوست. و نتیجه گرفتیم که ماهیت محمول بر کثیرین، ماهیت محمول بر کثیرین یعنی ماهیت در خارج وجود یافته، این ماهیت معلول علتی است. همینجوری من میخونم، آروم آروم بخونید، روال بخونید، سریع بخونید، گیر بخونید. یعنی ماهیت در خارج وجود یافته، ویرگول، یعنی ماهیت در خارج وجود یافته معلول علتی است که غیر ذات ماهیت است. کی است؟ اون غیر، اون غیری که به او علت داد، به او وجود داد. اون غیر یعنی علت، اون غیر یعنی علت. پس اگر حقیقت وجود که وجوب، بازم ویرگول، پس حقیقت وجود که وجوب ذاتی اوست، ماهیت نوعیه باشد که به حمل بر افراد کثیرین مختلف بعدت منقسم شود، لازم آید که معلول غیر باشد. حالا اون غیر کیه؟ اونی که داره به او وجود میدهد میشه علت. و این معنا منافی با وجود ذاتیش است. وقتی معلول شد دیگه واجب الوجود نیست. پس حقیقت وجود منزه از نو بودن است. پس حقیقت وجود نو نیست بر افراد شامل بشه. درست شد؟ قرآن چی داره؟ لعن الله من، خدا لعنت کنن کسی را که خدا رو میگه ثالث و ثلاثه، هر جو دو نفره خدا سومیشه؟ نه، ثالث ثلاثه نیست. هر گاه سه تا پیدا کردین یک دو سومی خداست؟ نه، بلکه هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن، بلکه هو الذی فی السماء اعلان و فی الارض اعلان. اون حقیقت مثل اینجوری اعضا جواره بشمارید، انسان داره چند جزئه بشمارید؟ گوش، دست، چشم، پا، چه اینجوری بشمارید، بعد یکی هم بگید نفس. نه، این غلطه. نفس در اعداد این اعضا نیست، خودش یه حقیقتی است که مستولی بر همه اعضاست. اعضا جواره بشمارید، بعد یکی هم نفس. فرض کن انسان داره چند جزئه؟ 10 جزئه، 100 جزئه، 1000 جزئه. از این 1000 تا 999 تاش بعد جسمیه، یکیش هم نفس بشه 1000 تا. نه، غلطه. خدا رو اینجوری، این میشه بعد به تعبیر از دو استاد، خدا حفظ کنه شو وجود نازنین شون، میشه خدای جدا، میشه ان الله علی العرش استوای عرف عام، نفهمیده حرف میزنه. درستو؟ به همین وجه برهان تنزیه وجود از ماهیت جنسیه که در فصل قبل گفتیم نیز هست. خب اونجا گفتیم چی؟ ماهیت جنسیه ندارد، الان میگه ماهیت نوعیه ندارد. زیرا نسبت ماهیت نوعیه به مشخصات به وزان نسبت ماهیت جنسیه به فصول است. همونجا هم گفتیم که اگه میترسید بازم به تکرار بکنم، همچنانی که اینجا عوارض میگید مشخص نیستن، اونجا هم جنس و فصل عرض و معروض یک دیگرن، عرض عام و عرض خاص متقابلن، اونجا هم باز ذاتی هم نیستن. یعنی چنان که لازمه اقترانه همراه بودن ماهیت نوعیه به مشخصات فردیه معلول غیر بودن است. ببینیشون هی داره این لفظ و مشخصات نوعیه را فردیه را باز میبره طرف عرض. ما این رو از مکتب جناب فارابی، این مقدار روان نیست عبارت. لازمه اقتران ماهیت جنسی به فصول متنوعه نیز همچنین است که فصول متنوعه مشخص فردی جنس نیستند. تفسیره روان شد بس. حکم متعله در کتب حکمیه بعد از سخن در ذات باری تعالی برهان بر توحیدش، اول که بگن خداوند وجود دارد یه بحث دیگری میکنن که اون خدای واحد موجود واحد است. اون خدای موجود بعد استدلال میکنن واحد است، بعد از این مد استدلال کنن که احد است. پس تو سه مرتبه بحث کنیم. خدا وجود دارد، خدا یک است، خدا یگانه است. ما الان داریم بحث سوم رو میکنیم که او یگانه است. اصلا سوال بر دوگانگی بر نمیداره تا دفاع کنیم. حکمای متعله در مقابل حکمای غیر متعله ماتریالیست در کتب حکمیه فلسفه بعد از سخن در ذات باری تعالی برهان بر توحیدش اقامه میکنن که واحد است، یعنی یکیست. بعد از اون برهان بر احدیتش که احد است، یعنی یکتاست، که دو بر نمیداره اصلا. در فصل هفتم و هشتم این کتاب توحید باری ثابت شد. باری هم باری تعالی جل جلاله در هفتم به طریق تنزیه حقیقت وجود ماهیت جنسیه و در هشتم به طریق تنزیه حقیقت وجود از ماهیت نوعیه و در فصوص آتیه احدیتش ثابت می شود. تا هنوز بحث دیگه پی داریم که بریم سراغ احدیت و یگانگیش توضیح بیشتر داریم. بدان که در برهان توحید دانستی توانی، میتونی الان توانی، یعنی توانی این رو داری، قدرت این رو داری شبهه ابن کمانه را با آسانی رد کنی. که ایشون قائل به مثال ایشون اینه که خیلی عامیانه مثال ایشون رو پیاده کنیم، بیان ایشون رو، مثل دو تا کشور همسایه هم دو تا پادشاه داشته باشن، دو تا رئیس جمهور داشته، اشکالی داره؟ دو منطقه دو خدا، شما در این منطقه هستی خدای شما، وقتی میگه اشهد ان لا اله الا الله شما هم به وحدانیت همین منطقه شما هستید، شاید اون ورتر یه خدای دیگری باشه ما نمیشناسیم، اشکالی داره؟ اون ورتر یه خدای باشه، حالا اون ورتر از کره زمین نه، اون ورتر از این کهکشان نه، از این منظومه نه، از این کهکشان نه، از این منطقه‌ای که شما دارید با این رصدخانه ها با آلات رصدی کهکشان ها با فاصله میلیارد ها سال نوری پیدا کردید، از همه اینا در برید اونورتر یه خدای دیگری باشن، اشکالی داره؟ با همه صفات کمال که شما برای این خدایتون قائلید، او علیم است، او قدیر است، او ارحم الراحمین است، یه دعای جوشن کبیر در مقابل این خدا میخونید، یه همین دعای جوشن کبیر در مقابل خدای دیگر بخونید، نمیشه؟ جوابش چه؟ این خدایی که ما همه اول داریم حرفش میزنیم او حقیقت غیر متناهی است. اون خدایی که آقای ابن کمون فرض کرده در دایره وجود است. یا خدا رحمت کنه استاد ما را، حضرت آیت الله العظمای صالح مازندرانی رضوان الله تعالی علیه، اون خدا رو در عدمستان فرض میکنید، تو عدمستان، تو دایره، تو منطقه عدم خدا دارید. اون عدم کجاست و چی هست؟ تو دایره وجود نمیشه باید خدای دوم فرض کرد، اصلا فرض نمیشه کرد تا ما بتونیم واسیم جواب بدیم. و من در توحید شبهه رسواتر بیمایه تر از رد از شبهه از این شبهه، یعنی شبهه ابن کمونه که ظاهر ایشون یهودی الاسم بود دیگه، اومد مسلمان شد و این شبهات رو، البته بعدا گفتن که در شرح حالش هست که ایشون این شبهه رو ترک کرد و خودش هم جواب داد، ولی چون مقدار شبهه به نظر بعضی ها سنگین می اومد به نام ایشون باقی مون. به الله ایشون در عین این که یهودی الاصل بوده بعدن شبهه رو خودش هم جواب داد، دفلی خب به نام ایشون ثبت شد در تاریخ. در معاد من در توحید شبهی رسواتر از این شبهه، یعنی شبهه ابن کمونه، و در معاد بی اساس و واهیتر از شبهه آکل و معکول نمیشناسم. که مردکی را به دشت گرد درید، خوردن از گوشت او کرگس و زاغان، این چنین هشت شخص به هشت زنده شود، تیز بر ریش آدم نادان، توف بر ریش کسی که بله این معروف از شعر باله حکیم عمر خیام، این عمر خیام معروف نیست، خدا رحمت کنه معروف شهید مطهری، از این عمر خیام دفاع میکنه، ایشون اینقدر زبون بیمایه نداشته، عالم بوده. یه عمر خیام نامی اینجوری شعر گفته جان، این مال ناصر خسرو، اون حکیم، اون مال چیه، میخورم و میحق زن، اون مال باریشن مال ناصر خسرو، که مردکی را به دشت گرگ درید، خوردن از گوشت او کرگس و زاغان. یه آدمی را گرگ بیابون درید و رفت و گوشتش را این کرگس و این زاغا و این حیوانه پرنده و هرکنون یه نکته دن خوردن. این چنین شخص به هش زنده شود، تیز بر ریشه آدم نادان. جناب خواجه جواب داد که این چنین شخص به هش زنده شود، گرچه اعضای او شود جوجو تک تکه، این عمل نبود ز اول مشکل تر. تیز بر ریش ناصر خسرو. من در تو این شبهه نمیشتم، این ولی شبهه عاقل معقول که این چنین شخص در قیامت چگونه زنده میشه. این البته جواب خواجه مستظرید که دوستانی که اهل این حرفا هستن من تعقیب بکنم، دو سه کلمه بگم. این جواب شبهه هم جواب برهانی نیست، جواب جدلیه. به جادل هم بلتی احسن، که ولی برهانش چیه؟ کی گفته از آدم جسمش زنده میشه؟ تو میگه حالا تیک تیکه چگونه جمع میشه، این برهانه. ولی قرآن هم همجوری جواب داد، قول یحیی الذی انشأه اول مره، در سوره مبارکه یاسین. به رساله ما به نام وحدت از دیدگاه عارف و حکیم در چاپ اول صفحه چه رجوع شد. این فصل را مرحوم آخوند صدر متعلین در اسفار از فصوح فارابی نقل کرده، نقل و شرح کرده، جلد سوم صفحه 12. ظاهرا این نه جلدی ها میشه جلد سه جلدی، میشه جلد ششم، که همین روزا مشغولش هستیم. ظاهرا ما خوندیم این حرفا صفحه 12 که میشه، و جلد ششم ها خوب شد صفحه 63 طبع دوم، که از این چاپی که الان ما داریم درس میخونیم. فصل نه روزی روز بروزی رو فردا شد انشالله فصل نه رو میخونیم. اللهم صل علی محمد. خدا عبادت فردا رو از ما نخواسته، ما روزی فردا رو امروز از خدا میخونیم. الحمد لله رب العالمین، شکر. کبر رضا خدا رحمت کنه، پیرمرد معلم ما بود، موقعی که محسن مدعی کنن از اون بالای مجلس میومد کنار مدام میرسه، میگه صدای بلنگو من کیف نمیده، اینجا صدا رو باید از بدا بشنم. یه روز من یه چیز خوندم، سینه زنی خوندم براشون، سینه زده. بعد که من بچه کچون جوان بودم، این نگاه بهم کرد و گفت بچه کی هستی؟ من اسم مرحوم ابوی رو گفتم، پسر حاج آقا رضا هستم. آب در کوزه ما تشنه لبان میگردیم. با این لب خدا رحمتش کن. خسته میشد موقع نماز جماعت میشد، سر ایستادم امام جماعت که حمد و ثنا بخونه، پیرمرد خسته میشد. وقتی رکوع سجده که میره، سر که سجده میداد میگفت آخه سبحان الله سبحان الله. آره عربی بگو که من بهش گفتم قبل اون زمان، اون زمان اوائل ممرز شاه، اون قبل از درگیری های 48 اونا، اون موقع کربلا رفته بود پیرمرد. آره قبلی نماز میخوای؟ نماز اشکال داره. چرا؟ چرا؟ گفت چون آخه چیه؟ گفت تو سر به سجده میذاری آخه دو حرفه، اگه عمدی باشه نماز باطله. حال چیزش نبود، خدا رحمتش کنه. وقتی که این جوان ها مرثیه میخونن گاهی سر میزنن، این وقتی مرثیه میخوندن گاهی میخواستن سر بزنن، من یادم صبح عاشورا دستی میخواست حرکت کنه، پیرمرد به سر که میزد بی هوا میزد، یه جورایی به سرش میزد،
وقتی میگفتم وای حسین کشته شد، اصلا بیتابی به سر میزد. بعضی از نزدیکان میومدن دستش میگرفتن که الان بیحال میشه میفته. پیرمرد بود با عصا را، خدا رحمتش کند. من چه آخه گفتم یاده قبل افتادم از بانو نفید منه که شناخت دین دستش آجود آم در کوزا ما تشنه لبان میکردیم به سر آقا اینجوری. من برمه عبوی ما تو محله ایمه داریم برای مثلا حساب باید بودم، من نگاه خدا احترامش میکرد. به سر آقا براش روز مصیبت خونده، شعر خوندم، سینزنی خوندم، گف کرد. خدا رحمت کنه همه گذشته کن رو. یک روزی هم به ما بگن خدا رحمتش رو داد. رسد روزی تو را هم دیگران گویند فلانی خدا رحمت کنه. خب یعنی بیکارم ما کار دیم بدیم سرم کارم رسیم، یعنی بیکار نگه نشستیم.